بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یازدهمین جلسه است که توی شبهای ماه مبارک رمضان خدا به ما توفیق داد که راجع به اسرار روزه، مسائل روزه صحبت کنیم. روزه رو تقسیم کردیم به سه مرتبه: روزه عوام، یعنی خوردنی آشامیدنی رو ترک بکنیم، روزه خواص، یعنی روزه چشم و زبان و گوش و دست و پا و خیال و ذهن و اینا، روزه اخفص الخواص، یعنی روزه دل، از دلت غیر خدا رو بیرون ببری. راجع به روزه اخفص الخواص دو شب صحبت کردیم، شب 21 و شب 23. راجع به روزه خواص که روزه چشم و زبان و گوش و دست و پا و ایناست، ما یه خطبه رو از پیغمبر نقل کردیم در جمعه آخر شعبان یا روز اول ماه رمضان، به نقل امیرالمؤمنین، از امیرالمؤمنینم حضرت رضا علیه السلام نقل کردم که حضرت وقتی ماه رمضان وارد میشد به مردم هشدار دادن که یا ایها الناس. در اون خطبه مسائلی را که باعث میشه که انسان روزه خواص بگیره، یعنی روزه چشم و زبان و گوش و اینا، هشدار دادن و وظایف ماه مبارک رمضان را توضیح دادن. یه قسمتش رو دیشب گفتیم، فکر میکردیم دیشب تموم میشه، دیشب تموم نشد، یه قسمتش مونده، فکر میکنم انشالله امشب تموم میشه. از فردا شب طبق دبه دیشب راجع به برداشتهایی از یک دعای امام سجاد علیه السلام که در اواخر ماه رمضان خوندن، حالا دقیقا کی بوده، اواخر ماه رمضان بوده، این دعای وداع ماه مبارک رمضانه، این دعای وداع ماه مبارک رمضان که خیلی جالبه. خیلی، من وقتی این دعای وداع رو دیشب میخوندم، دیشب و پریشب اینا، یاد عاشقانه ترین اشعاری که یک عاشق با یه معشوق وقتی جدا میشه میخونن، یاد اونا افتادم. گفت خوش آن شبها که بودیم دوش بر دوش، تو مست و من خراب و هر دو مدهوش. البته ما اهل این شعرها نیستیم، ولی گاهی به ذهن اون میرسه. نمک های لبت چشمم بگیرد اگر روزی تو را کردم فراموش. از این اشعار امام سجاد یه جوری خداحافظی میکنه از ماه رمضان، آدم واقعا یاده، میگم عاشقانه ترین، ظریف ترین، شکست عهد من و هرچه بود گذشت، به گریه گفتم اشعاری ولی چه زود گذشت، بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید، بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت. و همینطور آدم وقتی این ماه رمضان رو، ودای ماه رمضان رو میبینی، یاد این میفته چقدر امام سجاد علیه السلام با ماه رمضان انس داشته. من دیدم خیلی حیفه، غیر از ماه رمضان هم نمیشه اینو گفت، الان هم اواخر ماه رمضان همچین فیت فیته به قول شماها با آخر ماه رمضان. لذا خیلی به اصطلاح مناسب، انشالله از فردا شب یه برداشتایی رو، همشو که نمیرسیم، خیلی مزامین عالی جالبی داره، از فردا شب خدمتتون عرض میکنم. بقیه خطبه رو که تا دیشب یه قسمتش رو خوندیم، یه قسمتش موند. آخرین قسمتی که دیشب عرض کردیم در خطبه چی بود آقا؟ اکرام بریتی ما بارید. خطبه به نقل از امام رضاست، امام رضا از امام هفتم تا میرسه به امیرالمومنین، تا میرسه به پیغمبر، از پیغمبر نقل میکنه، پیغمبر خطبه خوندن، سخنرانی کردن در فضیلت ورود ماه مبارک رمضان. نوع دستوراتی که دادن روزه خواص رو و برخی از دستوراتشون خیلی کم هست تو این خطبه، روزه اخص الخواص رو بیان میکنه. دیشب تا اینجا رسیدیم که حضرت فرمود که من اکرم فیه یتیمن اکرمه الله یوم یلقاه. گفتیم دو تا تعبیر داریم، یه تعبیر داریم تعبیر کمک مالی، تعبیر داریم تزویج، تعبیر داریم اطعام، تعبیر داریم تعبیرهای مختلف، اما هیچ کدوم نیست تعبیر اکرامه. یعنی شخصیت یتیم رو بالا ببری. من اکرم یتیمن، یعنی یتیم رو از حالت یتیمی روحی در بیاری. خداوند در روز ملاقات که روز قیامته، که روز مرگه، که حشر اکبره، که اولین ایستگاه عالم برزخه، انسان را اکرام میکند. تا اینجا گفتیم یکی دو تا هم به اصطلاح اینا همش پوزیتیو و مثبت بود، حالا نگاتیو و منفی داره. و من قطع الله فیه رحمه، کسی که در ماه رمضان قطع صله رحم کند، قطع رحم کنه، صله رحم، قطع رحم، صله رحم، قطع رحم، کسی که در ماه مبارک رمضان قطع رحم کند، قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه، خداوند رحمت او را در روز قیامت از این بشر برمی‌داره. قطع رحم. هنوزم وقت آقایون، 5 روز 4 روز با تلفنم میشه صله رحم کرد. از اینجا آدم یه تلفن بزنه به شیراز با کسی که قطع کرده، سلام من دستتو میبوسم، خیلی هم دوستت دارم، ببخشین هر چی تو میگی درسته، من اشتباه کردم، شما منو ببخشین. طوری نمیشه، کم نمیشه از آدم. وصل رحم. کسی که در ماه مبارک رمضان قطع صله رحم کند، خدا رحمتشو در روز ملاقات ازش بر میداره. صله رحمم درجه اولا پدر مادر، خواهر و برادر، عموها، داییها، خاله ها، عمه ها. ما سلیقمون با اونا جور نیست، حرفمون با هم قرار نیست که فقط سلیقمون با کسی که جوره، اون که خب با یه 1000 پشت غریب هم سلیقمون که جور باشه، ما رفت آمد میکنیم، اما رحم رو باید قطع نکرد. کسی که در ماه مبارک رمضان قطع رحم کند، خدا رحمتشو از او بر میداره. حالا اگر فرصت نیست بری دیدنشون، یه تلفن بکن، یه نامه بنویس. خود این وصله، یعنی صدق وصل باشه. و من تطوع فیه به صلاتن، به نظرم اینو در آخرین شب جمعه شعبان ما یه توصیه هایی کردیم، اینم گفتیم. گفتیم چی؟ در ماه مبارک رمضان یکی از کارهایی که انجام میدن آقایون انشاءالله جز اون مواد دهگانه نهگانه این هست که صله ارحام کنن. دومیش هم گفته بودیم. و من تطوع فیه به صلاتن کتب الله له براءتا من النار. ما یه نمازهای واجب داریم، یه نمازهای نافله و مستحب داریم. کسی که در ماه مبارک رمضان نماز مستحب بخونه، بهترین نماز مستحبم دو تا نمازه در ماه مبارک رمضان، یکی نافله شبه که همیشه تکرار شده، یکی نمازهای مخصوص هر شب، مخصوصا 3 شب لیالی قدر. اینم عرض کردم جزء توصیه های شب جمعه آخر، که شما یه کاری کنید که چون همه بیدار هستید این 11 رکعت نماز رو بخونید. اگر مرتب خوندی اثرشو دیدی، هم آقایون هم خانوما، اگر مرتب این 11 رکعت رو تعطیل نکردی اثرش هم به نظرم دیده باشی و دیدی قطعا. کسی که نماز مستحب بخونه در ماه مبارک رمضان، خداوند برای او می نویسد براءتن من النار. یه پاسپورتی میدن، یه براءتی مینویسن، تو خیالت راحته، تو به طرف آتش نخواهی رفت. و همینطور هم هست. و راجع به نماز شب چقدر سفارش شده، خودش اصلا یه بحث جدیدیست و من البته اصرار نمی کنم به جوانها، که چون زندگی امروز متاسفانه یه جوریست که به خاطر بیبرکتی هایی که داره ما را از زندگی اسلامی و شرقی کنار زده، زندگی غربی پیدا کردیم. دیر بخوابیم، دیرم بیدار شیم.
ولی اینو سفارش میکنم هفته یک شب، حالا اگه شبای جمعه هم نمیتونی هر شبی که تونستی یه جوری جور کن، هفته یه شب این نافله شب رو نوبر کن.
خیلیه.
این نافله باعث میشه که، نافله شب باعث میشه که واجباتت یه خورده پولیشش بیشتر میشه، رنگش بیشتر میشه، براق‌تر میشه. بعدم آدم خودش وقتی احساس میکنه که باید یه خود بیشتر کوشش و فعالیت کنه، واجباتشو بهتر انجام میده. یه روایت هم به نظرم دیدم، الان یادم نیست چی بود، توی روایت‌های نماز یا خوندم یا نخوندم تو فیشام هست، اینجوری به ذهنم میاد که کسی که مستحبات رو به کلی ترک بکند به واجباتش صدمه میخوره. لذا هفته یه شب برنامه بذار، شب جمعه ای، شب شنبه ای بیدار شو. اون بیداری سحر خودش یه نشاط خاصی داره، مخصوصا برای این کسانی که استرس دارن، افسردگی دارن، از این چیزایی که جدید در اومده، مرضای جدیدی که قدیم نبوده، هیچ نبوده یا کم بوده، اینایی که اینجوری هستن، سحر قبل از اذان صبح 20 دقیقه قبل، نیم ساعت قبل بلند شن، وضوئی بگیرن، نمازی بخونن، مناجاتی بکنن، با خدا حرف بزنن، خیلی خیلی اثر داره. کسی که در ماه رمضان نماز تطوعی بخونه، یعنی نمازی که با اکراه نیست، به عنوان فریضه نیست، به عنوان واجب نیست، توأن هست، نکرهن تطوع فیه به صلاتن کتب الله له براءه من النار. و من ادا فیه فرزن کان له ثواب و من ادا 70 فریضتن فی ثواب من الشهور. ماه رمضان روزای معمولش 70 برابر شبای قدر، 1000 برابر لیلة القدر خیر من الف شهر، روزای معمولش 70 برابر. کسی که در ماه مبارک رمضان واجب خودش رو انجام بده، یعنی نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب، واجبات خودش رو انجام بده، کارهایی که واجب داری، انجام واجبات مالی، واجبات حقوقی، واجبات ادبی، احترام، ادب، این واجباتی که برای انسان هست اگر در ماه مبارک رمضان انجام بده، خداوند براش 70 برابر کاری که در ماهای دیگه کرده براش ثواب می نویسد و در نظر می گیرد. و من اکثر فیه من الصلات علی، پیغمبر خودش دارن میگن، کسی که در ماه رمضان زیاد بر من صلوات بفرسته، همجایی که تو اتوبوس نشستی روی موتور، رفقای ما که موتور سوار نمیشن چون خطرناکه، توی ماشین نشستی، تو اتوبوس نشستی، نمیدونم تو تاکسی نشستی، پیاده میری، خیلی فرصت مرد وقتهای پرت شده داری، همجایی که داری میری صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد. کسی که در ماه رمضان زیاد بر من درود بفرسته. اینجا خیلی حرف من دارم. آدم گاهی مثلا یه جوون فکر میکن خب حالا با مردم میرن کره مریخ، ماهی زیاد صلوات بفرستیم بر پیغمبر، بر پیغمبر که چی؟ این کجای کفش و کلاه ما رو آباد میکنه؟ صنایع جهان به کجا رسیده؟ ما میخوام صلوات بر پیغمبر بفرستیم. شما اینو در نظر بگیرید، تمام این صنایع مال این مغزه، مال این انسانه، مال این دله، مال این مغزه، مال این فکره. تمام دستورات پیغمبر و دستورات اسلام مغز سالم میخواد بسازه، یعنی مغزی بسازه و دستی بسازه و زبانی بسازه و چشمی بسازه و فکری بسازه که با پیچ و با مهره که فقط با روغنگریس با هم ارتباط دارن فرق داشته باشه. یعنی خدا، قرآن، دین و ائمه انسان می سازن، انسانه که باید همه چی بسازه. اگر آدم انسان نبود و صنعت رو به اوج خودش رسوند، همون صنعت پاگیر خودش میشه، گردنگیر خودش میشه، از همون صنعت برای نابودی خودش استفاده میکنه دیگه، این احتیاج به آمار و اینا نداره، چون اینا بحث عقلی که نیست، بحث آماریه. یعنی شما وقتی که مغز خراب بود و رسید به اوج خودش در صنعت، از همون صنعت برای نابودی خودش استفاده میکنم طور که دارن استفاده میکنن، این علیه اون، اون علیه اون. هر روز یه تک، یه پاتک، شوروی تک، مثلا انگلیس پاتک، آمریکا یه تک دیگه، نمیدونم فرانسه یه پاتک دیگه، در همه چیز. ببینید این مسئله به خاطر اینه که مغز سالم نیست، مغز خرابه. چه تأثیر داره صلوات بر پیغمبر در دنیا؟ چه تأثیر داره؟ گروه های سیاسی، گروه های فکری را میفتن درود بر کجا، سلام بر کجا، چه تأثیری داره؟ یکی از تأثیراتش اینه که همیشه زبان در مغز اثر میکنه، مغزم در زبان اثر میکنه. یعنی شما اندیشه دارید، اون اندیشه رو با زبان، با چشم، با دست، با نقاشی، با هنر، با قلم، با گفتار، با کردار ابراز میکنید. ضمناً این ابرازها هم خودش باز در مغز اثر میکنه، یعنی اثر متقابل داره. اون انگیزه میشه برای ابراز، ابراز انگیزه میشه برای چاختر شدن و برای پخته تر شدن مغز. به کی شما سلام میفرستید و درود میفرستید؟ من کی هستم؟ پیغمبر رو عرض میکنم. من پیغمبر که دارم خطبه میخونم و میگم در ماه مبارک رمضان بر من زیاد درود بفرست، خب شما 10 تا صلوات میفرستید، 20 تا، 50 تا، بعد به فکر نمیافتید که این پیغمبر کیه که من انقدر باید برش صلوات بفرستم؟ به فکر میافتید. اگر زیاد زبان به صلوات گشوده شد، گوش زیاد میشنوه. خب گوش که زیاد شنید، مغز پر میشه از پیغمبر. خب مغز پر بشه از پیغمبر و پر بشه از هنرپیشه های هالیوود، خیلی فرق داره. مغز پر بشه از آیات کریمه قرآن، از درستی و راستی، یا مغز پر بشه از فکاهی های خراب کننده. ببین چقدر فرق میکنه. یه چیزی بگم یواشکی که کسی نشنوه غیر از اینایی که بالا هستن و پایین هستن و اتاقای مختلف هستن. اخیراً یه چیزی توی ماهار مرسوم شده، اصلش خیلی عالیه، خیلی عالی، براءت از دشمنان فاطمه زهرا سلام الله علیها. کی؟ 9 ربیع تبری میکنیم، مجالس براءت، خیلی عالیست. ولی از اونجایی که ما ایرانی‌ها هیچ وقت نرمال نیستیم و کارامون همیشه افراط و تفریطه، اون چی که در طول سال جمع کردیم از عقده هایی که نتونستیم به علت محدودیت های شرعی بگیم و انجام بدیم، در 9 ربیع به عنوان اینکه قلم برداشته شده انجام میدیم. ببین اینجوری هست یا نه؟ خیلی از مجالسمون اصلش خیلی عالی است. هست زهرا خوشحال میشن از اینکه ما مجلس براحت تشکیل بدیم. بعد موجهایی که از اون حرفای بسیار رکیک و زننده‌ای که تو اون مجالس ایجاد میشه تا کی ادامه داره؟ ادامه داره در طول سال. اینو میخوام بگم، اگر مغز از یه چیزی پر شد، اگر زبان زیاد گفت، مغز پر میشه. مغز که پر شد، خارجی‌ها خوب فهمیدن، خوب فهمیدن تبلیغات رو چجوری انجام میدن. تو تلویزیون یه تابلو میاد یه لحظه رد میشه، یه هفته دیگه هم میاد یه لحظه رد میشه، یه هفته دیگه هم میاد یه لحظه رد میشه. وقتی تکرار شد، من به طور اتوماتیک وقتی خواستم برم قبا بخرم، قبای آدیداس میخرم. میخوام عمامه بخرم، کریستین دیور میخرم. وقتی میخوام نمیدونم عبا بخرم، عبای آرامیس 900 میخرم. مثلا میگم این طبیعی قضیه است. وقتی چشم زیاد عادت کرد، خواه نخواه اینجوریه دیگه. تبلیغات خیلی اثر میکنه. چرا در ماه مبارک رمضان بر من زیاد صلوات بفرستید؟ چرا؟ صلوات هم ذهنی نیست، زبانیه. یعنی شما باید بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه زیاد که تکرار بشه در گوش اثر میکنه، در گوش که اثر کرد در ذهن اثر میکنه. ذهن با دل سربالایی سرپایینی، البته این تعبیر به اصطلاح مزاحمیز منه، ذهن با دل سربالا سرپایینیه، نشت میکنه از ذهن به دل. دل مرکز جان و روحه، روح پر میشه از چی؟ از پیغمبر. یکی از راهایی که من جوانا رو شناسایی میکنم از کلاسورشونه، آلبومشونه، اتاقشون. تو اتاق یه جوان که وارد میشه عکساشو نگاه میکنی، آلبومشونو نگاه میکنی، گنجشو نگاه میکنی، لباسا، موی سر، اینا همه دلیله، اونها بیشتر دلیله. باید ببینیم که برای او الگو و کاتالوگ کیست. وارد اتاق که آدم میشه میفهمه که این الگوش کی قرار گرفته. خیلی مهمه این. چرا؟ بر این که این در اتاقش متبلور کرده اون چیزایی که در ذهنش هست. درست میگم؟ اتاقش نشون، اتاقش تابلوی فکرشه. همونطوری که پیکاسو وقتی میخواد نقاشی بکشه، نقاشیش نشوندهنده مغزش، اونی که تو مغزش میگذره. حافظ شعرش نشوندهنده مغزشه. مولانا شعرش نشوندهنده مغزشه. ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. اینجوریه. زیاد در ماه رمضان بر من صلوات بفرستید. چرا؟ برای اینکه اگر بر من صلوات بفرستید در ماه رمضان، هی زبان تکرار میکنه حتی اگه نفهمه. ای جوانایی که میگه قرآن ما نمیفهم، چه فایده داره بخونیم؟ خود تکرار این الفاظ در گوش، در ذهن اثر میکنه. از امام علیه السلام پرسید آیات قرآن حفظم، از رو بخونم یا از حفظ بخونم؟ فرمود از رو بخون. از که حفظم آقا، گفت میدونم. فرمود میدونم حفظی، از رو بخون. با اینکه حفظی، از رو بخون که چشمت هم حظ ببره، لذت ببره. تو کافی از حدیثش، از رو بخون که چشمت هم لذت ببره. چشم، زبان، گوش، مغز، دل، روح و سر رو جان. یواشاش روحش پر میشه. چرا من میگم جوونا، راه اینه که جانتونو، روحتونو، مغزتونو سالم نگه دارید، اینه که چشمتونو ببندید، بپوشید از نامحرم. همون که قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. غض، غض غیر از بستن، کور شدن. غض بصر یعنی ببین و نگاه نکن. غض معناش اینه، چشم پوشیه، نه ندیدن. نمیشه آدم تو اجتماع راه میره، اما میبینی چشم پوشی کن. وقتی که چشم پوشی کنی روحت پر نمیشه. اینا دیگه مسائلی است که با آمار و ارقام و به اصطلاح اینا بستگی داره. هر چی آدم به مشکل برخورد میکنه میگه تو صف اتوبوس دیدم، تو کلاس دانشگاه دیدم، توی کجا دیدم. خب دیدم، حالا اینجا هستم، پس فردام تو سالن دادگستری هستم، دادگاه خانواده هستم، پس اون فردام یه جای دیگه هستم. رنگم هم عوض شد، رنگای لبام هم کبود شد، گوشتام هم همه فرو ریخت، تمام سرمایه‌ام هم همه رفت. مال اون دیدنه. ببینید دیدن خیلی مهمه، دیدن. شنیدن خیلی مهمه، دیدن از همه مهمتره. لذا پیغمبر میفرماد در ماه رمضان زیاد بر من درود بفرست. چرا؟ برای اینکه اگر بر من و آل من درود بفرستی، زبانت میشه پر از من و آل من، گوشت میشه پر از من و آل من، ذهنت میشه پر از من و آل من، ذهنت، دلت و جانت. بعد یواش یواش طوری میشه که جز به تقوا، جز به طهارت فکر نمیکنی. ما کی هستیم؟ ما 14 تا انسان کامل هستیم، انسان معصوم هستیم، انسان متوسط، متوسط به معنای معتدل، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، انسان وسط هستیم، انسان متوسط هستیم. وقتی زیاد بر ما درود بفرستی، از خودت میپرسی که فلسفه درود من چیست؟ چرا اینا برای من الگو هستن؟ چرا اینا برای من اسوه هستن؟ چرا من باید صلوات بفرستم؟ حالا فهمیدی چرا صلوات بفرستیم؟ به جان خود پیغمبر قسم، نه پیغمبر، نه خدا، نه امام عصر احتیاجی به صلواتهای ما و درودهای ما و تعریفهای ما و عرض ارادت ما ندارن. نه برای ماست. شما اگر پشت به اصطلاح دفترچت، پشت زنکنت، پشت کتابچت یه عکسی بزنی، همیشه به فکر اون عکسی. وقتی یه دعا بنویسی، همیشه به فکر اون دعا هستی. پرتای وقتیش خیلی دارید شما جوانا. روز چند ساعت این وقتای بیهوده رو میگه در ماه رمضان زیاد بر من صلوات بفرست. وقت بعد از ماه رمضان میدونی چی میشی؟ ها،
الله بر پیغمبر درود بفرستین، دعا حفظ کنین، زیارت عاشورا حفظ کنین، جملات خوب حفظ کنین، آیات قرآن حفظ کنین، حدیث حفظ کنین، جملات خوب حفظ کنین، لغت حفظ کنین. خیلی پرت وقتی ما داریم و این باعث میشه که جان ما و روح ما عوض بشه. و من اکثر فیه من الصلاه علی چی میشه؟ خب این صلوات ها به منزله مواد پاک کننده است. این مواد پاک کننده میاد اول زبان را و گوش را و چشم را و مغز را و دل را و سر را پاک میکنه. پاک میکنه یعنی چی میشه؟ گناه ها کمتر میشه، سنگ سبک میشه. سبکی بشه آدم احساس سبکی میکنه. حالا ببینید گناه ها که سبک شد ثواب ها زیاد میشه، با هم نسبت عکس دارن. ثقل الله میزانه، اونایی که میزان اوست وسیله سنجش کارای خوب اوست زیاد میشه، خدا سنگین میکنه. یوم یخفف الموازین، روزی که میزان ها همه سبک میشن. روز قیامت آخه اینجوریه دیگه، یه ترازوی هست دو کفه است، مثلا در یک کفهش سنگ گذاشتن، این سنگ هایی که ما داریم روش نوشتن 1 کیلو، نوشتن 2 کیلو، نوشتن 3 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو، اونجا رو اون سنگا نوشتن حق. حق با این حق اعمال ما رو میسنجن. والوزن یومئذ الحق، وزن یعنی میزان، یعنی سنگی که باعث سنجشه. اون وقت اونایی که با اینا نمیخوره تبخیر میشه میره بالا، فقط اون حقاش میمونه. خداوند کسی را که در ماه مبارک رمضان زیاد بر پیغمبر صلوات بفرسته، خداوند سنگین میکنه اعمال او را روزی که اعمالها سبک بشه. حالا ببینید بلافاصله بعدش، بعد از صلوات، و خادم زبانش آمادگی پیدا میکنه برای اینکه با خدا بتونه صحبت کنه. و من تلافیه آیتن من القرآن کان لهو مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشهور. یه آیه 6300 خورده آیه. کسی که در ماه مبارک رمضان یک آیه قرآن بخونه اجرش مثل کسی است که در ماهای دیگه یه ختم قرآن کرده. حالا دیگه خودت میدونی، هنوز 4 روز 5 روز وقت داریم ما، میشه یه آیه بخونه آدم، 2 آیه بخونه، 3 آیه بخونه در ماه مبارک رمضان. حالا اگه بخوام راجع به این آیه و خوندن یه آیه و اثرات اون و ختم قرآن صحبت کنیم دیگه باید بریم تو بحث قرآن، فرصت نیست. بعد دوباره حضرت میفرماد ایها الناس، دوباره یه پاراگراف دیگه، یه بخش دیگه، یه هشدار دیگه. ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه، درهای بهشت های گوناگون در این ماه باز است. امسال چند نفر از این دوستان جوان به من گفتن، چندین نفر، اولین سالی است که ما دلمون نمیخواد ما رمضان تموم بشه. اگر کسی همچین لذتی رو احساس کرده میتونه یک کمی بفهمه که امام سجاد در این دعای ودایی ما رمضان چه کرده، چشه. و این نشون میده که از ماه رمضان حالا ولو به اندازه یه لحظه آدم استفاده کرده. ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه، درهای بهشت ها در این ماه باز است. فاسالوا ربکم ان لا یغلقها علیکم، از خدا بخواد که این درا رو به شما نبنده. چی باعث میشه که درا به روی انسان بسته بشه؟ گناه، معصیت. اگر خدا گفته که مسلط بر عالم تجربه و غیر تجربه است، خدا گفته، و اگر عبادت معناش اینه که اینجا خواهش میکنم این دقت رو خوب توجه بفرمایید آقایون، اگر عبادت معناش اینه که باید اینجا بکاریم اونجا درو کنیم، یعنی نیم تنش مربوط میشه به عالم متافیزیک، نیم تنش مربوط میشه به عالم فیزیک، وقت من چجوری توجیه فیزیکی کنم؟ ها؟ این از نظر علمی برای من ثابت کنید یعنی چی؟ از نظر علمی برای من ثابت کن معناش اینه که
از نظر تجربه من میخوام تجربه کنم اثر نماز رو. اگه میخوای اینجا تجربه کنی تا اونجایی که میشه اینجا تجربه کرد درسته، اما تجربه کنم اثر نماز رو در اون عالم قابل تجربه نیست، قابل دسترسی نیست. غیر از این که تجربه هزاران مشکل داره، ما کارامون تجربیه ها، ولی همه کارامون تجربی نیست. قانونهایی که ما در ذهن میسازیم، فرمولهایی که در همون علوم تجربی داریم، همه ی علوم تجربی ما یه سری فرمول دارن، هیچ کدوم از فرمولاش تجربی نیستن. یعنی شما کشاورزی خوندید، شما مکانیک خوندید، شما آرشیتکت هستین، شما طبیب هستین، شما چی هستین، چقدر تو علومتون فرمول دارین؟ فرمولا همه کلیست. کدوم تجربه میتونه کلی به دست بیاره؟ تجربه همیشه موردیست، جزئیست، منطقیست، محدوده. اما ما با اندیشه متافیزیک خودمون از موارد محدود و جزئی تجربی، فرمولهای غیر تجربی و عقلی و کلی میسازیم، فکر میکنم تجربیه، اصلا تجربه نیست. هیچ کدوم از فرمولهایی که شما در علوم طبیعی و تجربی دارید تجربه نیست، فرمولهاش تجربه نیست. شما از تجربه چند مورد تجربه میکنید، بعد روی باند فرودگاه عالم اکسپریانس و تجربه بلند میشید، میرید به عالم عقل. خیلی چیز ساده، خیلی ساده میگی که آقا میخوام یک راه آهنی بسازیم از اینجا تا شمال کشور، خیلی هم کار سختیه، کلی باید تونل بزنیم. در این حاله که منطقه از اینجا تا شمال کشور خیلی گرم نیست، مثل از اینجا تا اهواز نیست، اما فاصله بین ریل های آهن رو یه 5 سانت فاصله بذار. چرا؟ برای اینکه در حرارت این فلزات منبسط میشه، اگر فاصله نذاری این انبساط باعث میشه که این ریل ها همدیگر رو فشار بیاره و از اون حالت تعادل بیرون بیاد. چرا؟ چرا این کارو بکنم؟ این قانون کلیست، آهن در حرارت منبسط میشود، این قانون کلیست، فیزیکی هم هست، راستم میگه، این فیزیکیه، تجربیه. اگه تجربیه معناش اینه که شما تا قیام قیامت و از گذشته بی نهایت تا حالا هر چی فرد آهن داره در حرارت منبسط شده و تجربه کردید. اینجوری نیست. شما 10 مورد رو دیدید، ازش قانون درآوردید. این قانون، قانون غیر تجربی است. این قانون، قانون عقلی است. قانون مربوط به عالم متافیزیکه. یعنی عقل کلی ساز شما میگه بارکلا علت رو به دست آوردم. علتش اینه که ترکیبات آهن و فرمولش اینه، با خوردن آفتاب و حرارت این میشه، پس در موارد غیر تجربی هم باید اینجوری باشه. این تجربه نیست، این عقله، این کلیه. وقت چطور من چیزی را که مربوط به عالم تجربه نیست بتونم توجیه علمی؟ آقا شما از نظر علمی بفرمایید ببینم نماز صبح چرا دو رکعته؟ از نظر علمی منظورتون از علم چیه؟ منظورم از علم تجربه است دیگه. اگر منظورم از علم دو تا چهار تای ریاضی است و علوم متافیزیکیه که اینجوری نیست. اگه تجربه است، مگه همه چی میشه تجربه کرد؟ اصلا شما فیزیکو تجربه کردین؟ نه خیر. انیشتن برای ما نقل کرده. همش نقلیه. بیشتر معلومات ما نقلیه. چقدر شما خودتون تجربه کردید؟ هیچی. یک از میلیارد. یعنی علومی که میگیم تجربه، تجربه یعنی ریشه‌اش تجربیه. تحقیق‌های اولیش تجربی، و الا ما یا نقل شده برامون شنیدیم تو کتابا، تو کتاب فیزیک نقل شده برامون. آقا شما نیوتن دیدید؟ نه خیر. زیر درخت سیبی که نیوتن بوده بودید؟ خودتون تا نخیر. برامون تو تاریخ علم نقل کردن. آقا پیر روسو رو شما دیدید تاریخ علوم نوشته؟ نخیر، ندیدم. این پیر روسو عادل بوده، پشترش پیش نماز بوده، تو مسجد محل پشترش نماز میخوندن که همه حرفاش درسته؟ نخیر. ولی تجربیات علوم مختلف رو جمع کرده شده تاریخ علوم پیر روسو. ما اون وقت به مسئله دین که میرسیم میگیم چی؟ آقا از نظر علمی اثبات کن. دنیا دنیای علمه. خیلی مغلطه های جالبیه. دنیا دنیای علمه. من تا از نظر علمی نفهمم قبول نمیکنم، قبول نکن. ولی اینو میگم، اما اگر تو خدا، پیغمبر، قرآن، اصل دین برات ثابت نشد، یه رکعت نماز نخون. من دارم میگم به عنوان یه روزه خون، به عنوان یه معلم دینی، ثابت نشد نماز نخون. اما اگر ثابت شد که خدا هست، پیغمبر هست، امام زمان هست، قرآنی هست، از جانب خدا اومده، تو مواد
نسخه دیگه نمیتونی اظهار نظر بکنی چون متخصص نیستی. همونطوری که تحقیق میکنی آقا برای نمیدونم دستگاه گوارش ارتوپد کی فلانی، ارتوپد گفت آقا جون از فردا روزی 4 تا مفنامیک اسید بخور. آقا چرا مفنامیک اسید بخورم؟ این ترکیباتش چیه؟ به تو چه؟ اگه دکتری چرا اومدی اینجا؟ منم همین کارو میکنم. خانومه یا آقاها استخاره میکنه، تلفن میکنه، میگه آقا آیش هم بخون. میگم به تو چه آیشو بخونم؟ اگه تو از آیه چیزی میفهمی خودت استخاره کن. اصلا این مسئله تخصصه. تو به من میگی آقا استخاره کن، لطفا آیش هم توضیح بدید. این خیال میکنه اینجا یه اداره، یه واحد استخاره داره، یه واحد هم واحد توضیح داره. لطفا وصل کنید به واحد توضیح، برای من توضیح بده که چی. تو از آیه چی میفهمی؟ تو خیال میکنی هر جا شد جنات تجری من تحت الانهار خوبه، هر جام کافر و عذاب و جهنم اینا داشت بده. مثلا عرض میکنم، اینو میخوام عرض بکنم، ما بایستی که تجربیات دینی را که یه سرش به عالم متافیزیک و اون عالم میخوره بگذاریم به تخصص. اگه اصل برامون ثابته تعبد. لذا اسم اینا رو گفتن عبادت. عبادت یعنی من بندم، اما بندم زمانی که ربم رو قبول داشته باشم. اگر ربم رو قبول نداشتم دیگه بنده نیستم. ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحتون فاسالوا ربکم ان لا یغلقها علیکم. از خدا بخواین که بر شما نبنده. چجوری نبنده؟ با گناه نکردن. گناه کنید درهای بهشتا بر تو بسته می شود و هنوز هم فرصت هست. و ابواب النیران مغلقتون، بابهای آتش برای شما بسته است. فاسالوا ربکم ان لا یفتحها علیکم. از خدا بخواهید که این بابهای درهای آتش رو برای شما باز نکن. یا خود مراقبت کن. یعنی اینو میخواد بگه، مراقبت در ماه شعبان تا ماه شوال یه مراقبت معمولی است، مراقبت در ماه رمضان یه مراقبت ویژه است، CCUه، مراقبت ویژه میخواد، مواظبت مخصوص داره. اما عوضش اگر مراقبت ویژه کردی همه دستگاه های قلب کنترل شده است، مغز کنترل شده است، اینجا همه چی درست میشه در ماه مبارک رمضان. لذا اینو عرض میکنم، یه روزم مونده باشه به آخر عمر انسان، یه ساعتم مونده باشه، هنوز انسان یقین به مرگش نکرده باشه. چون اگر آدم یقین به مرگ کرد توبه کرد فایده نداره. باید یقین به مرگش نکرده باشه و توبه کنه. یعنی توبه کنه به خاطر اینکه میخواد واقعا به سوی خدا برگرده. میشه برگشت، ولی نباید تسویف کرد. یعنی هی گفت که حالا فردا، حالا پس فردا، حالا ببینم، حالا اجازه بدیم برو شنبه بیا، همین که عادت کردیم الان چکوسفته های مردم رو میگیریم، حالا پس فردا بیا، حالا 2 روز دیگه بیا، شنبه برو انشالله، دوشنبه بیا. میدونم دوشنبه تعطیله، میگم دوشنبه بیا، چک می‌نویسم برای 27م که روز جمعه است، 27م بیا، 28م بیا، 29م بیا. تسویف نکنیم. اگر مراقبت کنیم به نتیجه میرسیم. فاسالوا ربکم ان لا یفتحها علیکم و الشیاطین مغلولتون، شیطان ها دستشون بسته است. فاسالوا ربکم ان لا یسلطهم علیکم، از پروردگارتون بخواهید که شیطان را که دستش بسته است در ماه مبارک رمضان بر شما مسلط نگرداند. پس چیزایی رو که در دنباله توضیح خطبه های پیغمبر، خطبه پیغمبر به مناسبت ورود ماه مبارک رمضان امشب عرض کردیم، یکیش سرگ رحم بود، یکیش نماز مستحب بود، یکیش صلوات بر محمد و آل محمد بود. یکیش تلاوت یه آیه قرآن که برابر با یه ختم قرآن در غیر ماه رمضانه بود و فرمودن که درهای بهش باز، درهای جهنم بسته، شیطانها دستشون بسته است. با اعمال خودتون این درهای باز بهشت را و بسته جهنم رو همچنان نگه دارید و دستهای بسته شیطان رو همچنان بسته نگه دارید. خدایا به جان امیرالمؤمنین که شهید این ماهه و به جان امام حسن مجتبی علیه السلام که مولود این ماهه، در تتمه ماه مبارک رمضان این چند روز خیلی مختصر رو به ما توفیق عبادت، بیدار شدن، درک لذت و شیرینی ماه رمضان به ما مرحمت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله.
و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.